小辈。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على لبيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب اول سه نکته رو راجع به استصحاب اشاره کردید، معنای لغوی، معنای اصطلاحی و آیا استصحاب از مسائل علم اصول است یا نه. نکته چهارمین است که آخرین نکته در مطلب اول، این است که ما یک قواعدی داریم که از جهتی با استصحاب شریکند، یعنی در این قواعد هم یقین و شک اخذ شده است، لکن هویتشون با استصحاب متغایر است، متفاوت است. ما بسیار مختصر در این نکته فقط اشاره می کنیم به این قواعد و تفاوت موضوعی اینها با استصحاب و به مناسبت‌هایی در جای خودش از جمله در تنبیهات راجع به اینها وارد میشه. فعلا فقط شناخت بسیار مختصر که گاهی در زیر استدلالات اشاراتی به قواعد میشه فی الجمله بشناسیم. مورد اول، قاعده مقتضی و مانع است. در قاعده مقتضی و مانع هم یقین و شک اخذ شده، لکن در استصحاب متعلق یقین و شک واحد است. اختلاف در زمان، دیروز یقین داشتم این فرش نجس است و امروز شک دارم در نجاست همین فرش، متعلق واحد، زمان مختلف. در قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین و شک متفاوت است. یقین به وجود مقتضی دارم و شک در وجود مانع. یقین دارم برای وضوع آب رو روی بشره و پوست دست ریختم، یقین به مقتضی. شک دارم آیا مانعی از وصول آب به بشره بوده است یا مانعی نبوده است؟ یقین به مقتضی، شک در مانع. آیا اینجا اصالت و عدم المانع میتونم جاری کنم؟ بگم پس آب به بشره رسیده و این اصل چه اصلیه؟ بهش میگن قاعده مقتضی و مانع. این با استصحاب متفاوته. حالا باید بحث کرد آیا دلیل بر حجیتش داریم نداریم، اینا در جای خودش دیگه. یک عنوان. مورد دوم، قاعده یقین و شک ساری است که در این قاعده هم یقین و شک وجود داره، مثل استصحاب، لکن با استصحاب متفاوته. تفاوتش هم این است که در استصحاب یقین به حدوث دست نمیخوره، شک در بقا دارم، لکن در قاعده یقین و شک ساری این شک من سرایت میکنه به اون یقین. مثلا دیروز یقین داشتم زید عادل بود، پشت سرش نماز خوندم، فرض کنید که نماز استیجاری بهش دادم، امروز شک پیدا کردم آیا عدالت دیروز زید واقعا درست بوده یا من جهل مرکب داشتم اشتباه میکردم، زید دیروزم عادل نبوده. اینجا شک سرایت کرد با اون یقین سابق و او رو در همون زمان درگیر میکن. آیا میتونم بگم به این شک اعتنا نکنم چون یقین داشتم سابقا؟ بگم نه، دیروز زید عادل بوده، مشکلی نداشته. و آیا قاعده یقین و شک ساری دلیل برشیست؟ آیا از همین روایات استصحاب میتونیم بفهمیم حجیت قاعده یقین رو یا نه؟ و اینا بحثاییش باید مطرح میشه. اینم مورد دوم. مورد سوم و مورد چهارم در واقع هر دو استصحابن، لکن با استصحاب مصطلح از جهتی تفاوت دارن. اینا را ما جدا اشاره میکنیم، باید بعد بحث کنیم. لذا مورد سوم استصحاب قهقرایی است. در استصحاب مصطلح که ازش تعبیر میکنید به استصحاب الحال، یقین سابق است و شک لاحق است. دیروز یقین داشتم این فرش پاکه، امروز شک دارم نجسه یا نه. یقین سابق، شک لاحق. استصحاب قهقرایی برعکسه. الان یقین دارم نسبت به زمان گذشته شک دارم و اثرم داره، اثر شرعی داره. آیا می توانم یقین امروز رو سرایت بدم به شک در زمان گذشته؟ بگم نه، زمان گذشتم همین جور بوده. مثلا کلمه مؤمن یقین دارم امروز ظهور داره در قائل به ولایت حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه. کلمه مؤمن در لسان نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به کار رفته است. نمیدونم، شک دارم اون زمان مؤمن به معنای مطلق مسلمان بوده یا قائل به ولایت حضرت امیر. استصحاب قهقرایی اینه، یقین الان رو بکشونم به زمان شک سابق، بگم الان اینجوریه، پس انشالله در زمان گذشتم هم اینجور بوده. این میشه استصحاب قهقرایی. در مباحث ظهورات استصحاب قهقرایی به شدت کاربرد داره، کاربرد فراوانی هم داره در فقه. از جمله کسانی که در مواردی به کار میبره استصحاب قهقرایی رو در ظهورات، شهید صدر. خب باید بحث کنیم استصحاب قهقرایی همین روایات دلالت میکنه برش، حجت حجت نیست، چگونه؟ نه، مورد سوم یقین و شک، استصحاب نهایت زمان شک الانه، زمان یقین الانه، زمان شک زمان گذشته است. مورد چهارم یه استصحاب است، اسمش میذاریم استصحاب استقبالی. مرحوم نائینی در بحث مقدمه واجب در مقدمات مفوته بحث استصحاب استقبالی رو مطرح میکنه. صاحب جواهر در جواهر یک جا یه لونی تصویری از استصحاب استقبالی میکنه، تایید میکنه، یه جام رد میکنه. استصحاب استقبالی این است که زمان یقین الان است، زمان شک در آینده است. آیا می توانم یقین الان رو بکشانم به شک در آینده نتیجه بگیرم؟ حالا مثال روشنش، زنی داره خون میبینه، الان شک داره این خون تا 3 روز بعد ادامه داره تا حکم کنه حیض است، یا ادامه نداره تا حکم به حیض نکنه. یقین الان رو به زمان بعد سرایت بده، بگه انشالله تا 3 روز دیگه هم هست پس حیزه، میشه استصحاب استقبالی. آیا قابل تصویر ادله استصحاب برش دلالت میکنه؟ حجت یا حجت نیست؟ این 4 مورد خیلی سربسته اشاره کردیم که باید بعد جای خودش نسبت به اینا بحث بشه و نتیجه گیری داشته باشه. بله؟ خب بله دیگه، این دیگه الکلام میشه دیگه، الکلام. اگر استصحاب باشه، یا تقریبا همون بیانات استصحاب اینجا ها جاریه، تو 2 قسم اخیر که روشنه، تو قاعده یقین و شک ساری هم همینجور خواهد بود. بله. خب دقت کنید، یه تصمیم هم بکنیم دیگه، بعد باید وارد ادله حجیت استصحاب بشیم. اون تصمیم در آخر این نکات این است که استصحاب یه تقسیماتی داره به لحاظ متیقن، به لحاظ یقین و سبب پیدایش یقین، و به لحاظ شک. که در بررسی ادله باید توجه داشته باشی آیا ادله داله بر استصحاب همه اقسام رو شامل میشه یا نه بعضی از اقسام استصحاب از تحت حجیت ادله خارج است. حالا در مقام احسان فقط اشاره میکنیم. متیقن ما در استصحاب گاهی امر وجودی است، گاهی امر عدمی است، گاهی موضوع است، گاهی حکم است. حکمم که باشه گاهی حکم وضعی است، گاهی حکم تکلیفی است. خب حالا بعدن بحث میکنیم مدرسه نجف مرحوم آقای خویی به علت یک مانعی میگه استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست. بیر باید بحث کنیم ببینیم ادله استصحاب شامل میشه، مانعی که ایشون فرمودن مانعیت داره یا مانعیت نداره اون مطلبیش. این یک نگاه از لحاظ متیقن. از لحاظ سبب پیدایش یقین، گاهی یقین سابق ما از دلیل شرعی پیدا شده، یقین به وجوب نماز جمعه، گاهی یقین سابق ما از دلیل عقلی یا عقلایی پیدا شده. وجوب امر به معروف و نهی از منکر بعضی میگن دلیلش عقلیه، روایات هم ارشاد به اون است. آیا استصحاب مطلقا جاریست ولو یقین سابق ما به دلیل عقلی یا عقلایی باشه، یا نه استصحاب اونجا جاریست که یقین سابق ما ثابت شده باشه با دلیل شرعی، دلیل عقلی و عقلایی اگه مطلبی رو برای ما اثبات کرد جای استصحاب نیست، شک داشتیم درش. نسبت به شک هم استصحاب گاهی به لحاظ شک در مقتضی است، گاهی به لحاظ شک در مانعه. در مانع هم گاهی شک در وجود مانع، گاهی در مانعیت موجوده. در ذیل بررسی ادله باید ببینیم در همه این اقسام ادله جاری هست یا جاری نیستن. هذا تمام الکلام در مطلب اول از مطالب باب استصحاب که مربوط به تعریف بود. مطلب دوم ادله داله بر حجیت استصحاب و مدى دلالته، چه مقدار این ادله دلالت میکنن. اولین دلیل که در کلمات علمای اهل سنت و برخی از اصولیین شیعه بهش اشاره شده است، دلیل بر حجیت استصحاب بنای عقلاست. این دلیل رو باید مبسوط بررسی کنیم و بعد ببینیم آیا دلالت بر حجیت استصحاب بنای عقلا میتونه داشته باشه یا نه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقای علوی، آقای میرلوهی یک دو سه بار دعوت میکنه، مجالسی داره در قوم. آقای میرلوهی دانشگاه امام صادق، ما هم که توفیق شرکت نداشتیم.